قفل، ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
در انتهای دره مه سکوی ابر میچرخد، سکوی ابر، ابر نهان کننده و بارنده، ابر گلوی چیز که میبارد.
من در خانواده کرمانی به دنیا اومدم و دوران تحصیلات دبستان و دبیرستانم رو در شهرستان‌های مختلف ایران، به خصوص در شهر شیراز گذروندم و تحصیلات دانشگاهیم در رشته زبان ادبیات انگلیسی و یک دوره روزنامه‌نگاری و داستان کوتاه‌نویسی را هم در لندن دیدم. فعلاً کار میکنم و جدیترین کار زندگی همیشه.
زنده یاد دکتر طاهر صفارزاده.
ما کیستیم؟ ما در هزاره چندم هستیم. بار بلور پرسش را از تپه، از فلات بالا باید برد. صدای نبض تو بیدار است، بیداری صدای صادق، بیداری صدای بیدار. بقایت از رفتن مانده.
به نظر من دکتر طاهره صفارزاده مجموعه از 6 شخصیت والا و اثرگذار، شاعر، نظریه پرداز، مترجم، دین پژوه، عارف و یک مبارز سیاسی.
ایشون واقعا ویژگی‌های اخلاقی بسیار جالبی داشتن. یکی فروتنی و تواضع ایشون، و همین موجب شد که هم من و همسرم چندین بار به منزل ایشون بریم و از ایشون راهنمایی بخوام. البته نه تنها در مورد ترجمه قرآن، بلکه در بسیاری از مباحث ادبی.
استاد باستانی پاریزی معلم تاریخ ما بودن و ناظم مدرسه بهمنیار در کرمان. اول اون شعر روز روزنامه دیواری نصب شد، بعدش هم تقاضا کردن از رئیس آموزش پرورش که بیان یک جایزه ای به من بدن. اسمم تشریف آوردن و دانش آموزانم صف بستن و یه دیوان جامی به من هدیه شد.
دختر یک وکیل دادگستری بود. پدرش بسیار باذوق و اهل ادب بود و این ارث به دخترش رسید.
راه تو از میان دره مه بود، مه ارغوانی و ناپیدا. وقتی که آدم در جرأت تنها، در همت تنها و در تنهایی تنهاست، از ازدحام خلق باش ندارد. صدای نبض تو بیدار است و پایت از رفتن مانده.
یه مدتی رفت با روزنامه ها کار کرد، یه مدتی رفت با موقع با مجله فردوسی کار میکرد، مجله خوشی کار میکرد، بعدش رفت تو بیمه یه مدتی کار کرد. قرار سرانجام امتحان داره تو شرکت نب کنسرسیوم بود. اونجا در اونجا بود و بچه هم دیگه 4-5 ساله شده بود. یک دوره میذارم برای طاهره، برای روزنامه‌نگاری میره انگلستان. بچه رو میسپاره به دست خواهر بزرگم در جهرم. توی اون بچه با بچه بچه دیگر خواهرم همسن سال بودن بازی میکنن، بعد زمین میخوره. برای اینکه بچه کزاز نگیره بچه رو میبینن اورژانس، خلاصه که آمپول کزاز بهش بزنن، ولی آمپول کزاز حساسیت داشته، امتحان نمی کنن، تصمیم بچه ها دست می کنن.
و سفرزاده همیشه انقدر از این مسئله دردناک صحبت می کرد که حد نداشت.
آن رود دل گرفته و مغبون را دیدم، رودی که آشناب را در خود می برد. اما دلتنگی مرا که سنگ حجیمی است با خود نمی برد.
ایشون خب یه مدتی کار کرد به عنوان معلمی، به عنوان مترجمی ها، بعد جایگاه خودش رو نیافت، لذا باعث شد که ایشون به خارج سفر کنه.
بعد از یه مدتی که رفت دوباره برای دوره روزنامه‌نگاری انگلستان، در اونجا در مسابقه نویسندگان آتش شرقی بود، ایشون امتحان دادن قبول شدن. بعد با مدت 4 سال بورسیه گرفت رفت آیووا امریکا، 4 سال اونجا بود و MAF گرفت، Master of Fine Art، به قول خود معادل دکترا گرفت و برگشت ایران در سال 48.
به دلیل آشنایی که ایشون نسبت به زبان انگلیسی داشت و استاد بود توی این رشته، هر حال این موجب شد که رهاورت‌هایی که در حساب شعر غربی هست اون رهاورت‌ها رو بشناسه، و در این حال اون وقت با شناختی که نسبت به منابع خودمون داشت، به ویژه تسلطی که نسبت به قرآن کریم و نهج البلاغه داشت و منابع معتبر حدیث، کار بزرگی کرد به نظر من در انتقال دو جانبه این فرهنگ، یعنی برای نزدیک شدن در واقع فرهنگ شرق و غرب. اگرچه ممکن است که این کار به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ بازتاب‌های فوری خیلی چشمگیر به نظر نیاد، اما به لحاظ علمی و به لحاظ فرهنگی تبعاتی دارد که اون تبعات به نظر من خیلی خدمت خواهد کرد، هم به فرهنگ خود ما و هم به موضوع به حساب شعر امروز.
او شاعری است محتوا نگر و شاعری است که دغدغه مردم رو داره، دردها، رنجها، بسیار ضد ظلمه، به اسلام علاقه عجیبی داره، به مذهب شیعه بسیار معتقده و کلن قصه همه مردم رو میخوره، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان.
شاعران فقط شعر نهاز بگم، شعرشون باید صدای ملت باشه، صدای حق باشه. نشستن و نوشتن و اینا خیلی نمیکنه.
سال 50-51 به بعد توی آپارتمان خیلی کوچیکی توی خیابون کاخ سابق فلسطین فعلی اونجا زندگی کرد، ولی دیگه یه مقدار زیادی یه دفعه طاهره تغییر جهت داد در جهت مسائل مذهبی و خودشم گفته بود بارها من متحول شدم و راه خدا و راه ائمه و اینا رو پی میکنم. از گذشتش زیاد چیز نمیکرد. در حقیقت من باید بگم از سال مثلا 54-55 یک طاهره حسابی خطش با همه جدا کرده.
گرایش قابل تأمل و توجهشون به مبانی دینی و مباحث انقلاب باعث شد که بسیاری از جریانهای شبه روشنفکری ما شخصیت بزرگی مثل ایشان رو در واقع به نوعی بایکوت کردند و سعی کردند که در پرده از سکوت با او رفتار بکنند.
ایشون واقعا یه روشنفکری بودن که با بقیه روشنفکران زمان خودشون خیلی تفاوت داشتند، به خاطر اینکه اغلب روشنفکران اون زمان یا به گروه های مارکسیستی ملحق شده بودند یا دچار یأس فلسفی شده بودند، ولی خانم صفارزاده واقعا یه آدم راسخی بود، هیچ دچار اعوجاج و این طرف و اون طرف رفتن نمیشد.
دوباره آمدم از انتهای دره سیب و پلکان رفته روز و نفس فرس زدن اینا رفتن، گشتن، برگشتن، دیدن، دوباره دیدن. رفتن به راه می پیوندد، ماندن به رکوز در کوچه های اول حرکت، دست قدیم عادل را بر شانه چپ خود دیدم و بوسیدم و عطر بوسه مرا در پی خواهد برد.
اولین شاعر جامعه گرای ما خانم صفارزاده است، از همون تنین دلتا که شروع میشه تا همین آثاری که تا اواخر عمر ایشان میسرود، میبینیم شعر در مرز میان نثر و بیان عادی، گفتار روزمره و مقال سیاسی و اجتماعی حرکت میکنه. به هیچ کدوم از این وجوه هم نسبت خاصی پیدا نمی کنه، در نمی خلطه به یه سمت خاص.
خانم صفارزاده یکی از سردمداران واقعا شعر آوانگارد بود در زمان خود و شعر نو و از توی اون نحله های شعر نو شعر سپید.
اینک منم که از پس دروازه های هیچ بر شخص دل فریب رو خصوص می زنم، اینک منم که از تن ناپایدار عمر وقت گریز و جامعه پرهیز می کنم. یا مرگ یا شکستن پیمانی سکوت، اندیشم به اوج دراهی رسیده و پای بوی یاد تو پرسم ز خویشتن، آیا ندای قلب مرا این شنیده.
غالبا برای تو مجامع ادبی که پیش از انقلاب بود تصور بر این بود که شعر آزاد و به ویژه حالا شعر سپید اصلا جای طرح اندیشه های بسیار دینی نیست. یعنی در واقع این شعر اگر که با سنت گسستگی ایجاد کرده است، در واقع خودش را از سنت های شعر فارسی جدا کرده است، به لحاظ فکر و اندیشه هم از اون چیزی که فرهنگ سنتی ما بوده به هر حال جدا شده. یعنی شعر آزاد زمینه بروز تفکرات متجددانه است. دو سه نفر بودن که در این حوزه در واقع وارد شدن، از امکانات شعر آزاد و شعر سپید استفاده کردن، اما حرفهایی رو اونجا بیان کردن که اون حرفها مال فرهنگ خودمون بود، مال مبانی دینی خودمون بود، مبانی اعتقادی خودمون بود. سرآمدشون انصافا خانم دکتر صفارزاده بود.
صفارزاده خب شاعر بزرگی، مترجم بزرگی و بنیانگذار علم ترجمه در جهانه. مترجم قرآن هست، شخصیت عرفانی داره. اما من در جایی گفتم اگر از من بپرسن بزرگترین دغدغه صفارزاده چی بود، من در سه کلمه میگم زبان تخصصی دانشگاه. اگر کسانی مانند من تجربه دانشگاه رو هم در قبل از انقلاب داشته باشن و هم در بعد از انقلاب، من میدونم که ما قبل از انقلاب چیزی به اسم زبان تخصصی نداشتیم. چیزی که خونده میشد در دانشگاه زبان عمومی بود. اگر کسی میخواست در رشته خودش کاری انجام بده، مطالعات شخصی داشت و زبانش رو تقویت میکرد، زبان تخصصی و زبان عمومیش رو. درس‌های زبان عمومی هم شامل چیزهایی میشدن که همین امروز به همون اسم زبان عمومی معروفه. کاری که دکتر صفارزاده انجام داد این بود که پدیده ای رو به اسم زبان تخصصی دانشگاه ها وارد دانشگاه های ایران کرد. به مدت 17 سال سرپرستی طرح زبان تخصصی دانشگاه ها رو به عهده داشت و کتاب هایی رو تدوین کرد و ویرایش کرد و سامان داد که انتشارات سمت این کتاب ها رو منتشر کرد و زبان تخصصی دانشگاه ها رو به این وسیله تونست صفارزاده رشد بده.
خیال سبزی که از رگهای گیاه می‌گذرد همچون برف‌های گنگ و برف‌های نالان تقصیر فردا می‌شمارد. اما من دوست دارم که زندگی حرف باشد نه کلمه، دنیا باشد نه شهر. در عمق چشمانت خواستنی بزرگ جاری، من به تو فکر می کنم و غریزه ای تند و سیرگون که تو را از مرز کلمات عبور خواهد داد.
بعد از مدتی هم دیگه رفت به سمت یه مدت های مدت 17 سال با گروه سمت کار کرد، سازمان مطالعه کتاب های درسی، در همه یه رشته های ارکان. گفت من هیچ حقی از شما نمیخوام، پول بعد شما مقدمات چه بدین من بنویسم، چون من کار کردم چه در رشته‌های مختلف، چه ریاضی، چه پزشکی، چه کشاورزی. بعد هم به علت اختلافی که خب حالا اختلاف سلیقه طاهره داشت با اونها، بدون هیچ گونه دریافتی، بدون هیچ گونه قدردانی از ایشون، بعد 17 سال از کورسم جدا شد. بعد اومد خونه نشین شد و بعد شاید مثلا، البته در همون موقع مطالعه کارهای عربی زیاد می، ادبیات طاهره خوب بود، خیلی خوب بود، توی اومد شروع کرد به ترجمه قرآن. شاید 8-9 سال تو اتاق کارش اونجا بود، این کار میکرد با خیلی ها.
خانم دکتر صفارزاده خیلی شیفتگی شدید نسبت به قرآن کریم داشت، خیلی زیاد، خیلی علاقه من بود، چنان که به حال توی وصیتش هم هست که خونش رو تبدیل کرده به دارالقرآن.
این یک شعار، یک واقعیتیست که من در طول چند سالی که خدمت ایشون بودم این رو دیدم که چقدر ایشون با قرآن مشهور بود. همین ترجمه انگلیسی که ایشون از قرآن کرده خیلی فوق‌العاده است از نظر کسانی که ادبیات انگلیسی میدونن. از نظر ما هم که ادبیات فارسی میدونیم خیلی فوق‌العاده است همون ترجمه فارسی ایشون.
فرصت‌هایی پیش آمد که من ارتباط بیشتری با خانم صفارزاده داشتم، گاهی در منزل دیدن ایشان میرفتم، گاهی وقتها کارهایی داشتند محول میکردم به بنده و کمکی از دستم برمی آمد انجام میدادم. در بعضی از این دیدارها من دوست میداشتم که با ایشان گفتگویی رو برای نشریه که سردبیر اون رو به عهده داشتم به بهانه‌های مختلف داشته باشم، اما ایشان در یک حال هوای عرفانی خاصی قرار گرفته بودند که کمتر در اون سالها مایل بودن، لااقل در جلساتی من در خدمتشون بودم کمتر مایل بودن که راجع به شعر صحبت بشه، بیشتر ذهنشون درگیر ترجمه ارزشمندی بود که از قرآن می کردند و همواره در این نشست و برخاست ها از کار بزرگی که شروع کرده بودند و درک و دریافت های تازه‌ای رو که بعد از سالها انس با قرآن سر این کار پیدا کرده بودند بیان می کردند و حقیقتا یک شرایط روحی داشتند که گاهی وقتا آدم دلش نمی اومد که این فضای ذهنی ایشان رو به هم بریزه و گفتگو رو مجددن به سمت مثلا شعر و شاعری بکشانه.
یک روز حوزه بودم در دفتر واحد ادبیات، دیدم ایشون هم حضور داره، رفتم از سلام کردم خدمت ایشون و معرفی کردم خودم و بهشون عرض کردم که من قرآن حکیم شما رو مطالعه کردم، یک مقداریش رو چون آشنایی به زبان انگلیسی دارم و دیدم که چقدر زیبا ترجمه کردی، حتی یک قطره از دریا به هر جد میشه به کیفیت دریا هم پی، چون خیلی خوشحال شد.
صفارزاده از حدود دو بعد از نصف شب هر شب بیدار بود و به نماز شب و قرآن و ذکر و چیزهای دیگه می پرداخت و به همین نحو بیدار بود، حتی ظهر هم نمی خوابید تا حدود ده شب که به بستر می رفت.
یک ویژگی در مورد این بانوی بزرگوار دیدم، عشق و علاقه ای که ایشون به اهل بیت علیه السلام داشت، اشعاری که در مورد اون بزرگواران گفته بود و وقتی که شنیدن که من براشون توضیح دادم که تاکنون 18 کتاب من در مورد امامان شیعه است، انقدر من رو تشویق کردن و خوشحال شدن که واقعا یکی از مشوقان من که بتوانم در این زمینه بیشتر کار کنم همین خانم صفارزاده.
به اعتقاد من در ادبیات ما به ویژه در شعر آیینی نقش مادری ایفا کردن برای همه ما و من واقعا در هم در شعر ایشون و هم در چهره ایشون یک مادر آسمانی رو همیشه مجسم می‌کردم. هر بار که ایشون رو می‌دیدم واقعا سر از پا نمی‌شناختم، اما خب ایشون فوق‌العاده زندگی زاهدانه ای داشتن، از تمام مبانی تظاهر و نشون دادن خود کاملا مبرا بودن.
باید بود در زاویه درویش انتصابی هم آمده بود، گفتم که خط رابطه را حاجت به واسطه نیست، گفتم که عارفان وارسته گویی به اصل ما قدم ننهادن، گفتم سلام بر همه الا بر سلام فروش.
یه خانم با تجربه مذهبی بسیار خوبی بود، خیلی عاقل و فهمیده، احترام همه داشت، همیشه غیبت نمی کرد که بگه اون شاعر ضعیفه، اون شاعر بده، اون شاعر فلانه، هیچ وقت من این همه با ایشون تماس داشتم یا ایشون با من تماس میگرفت هیچ وقت راجع به کسی نه غیبت کرد نه گفت نه هیچ.
در هر مجلس و محفلی که میشست تصور این که یک خانم نشسته است اونجا برای کسی پیش نمی اومد. کاملا ایشون جز رجال بود. در حقیقت اون تعبیر عطار رو بیاد بیاریم در یاد کرده از رابعه قدویه.
یادم هست که هر وقت با صفارزاده صحبت میکردم که همایشی برگزار کنیم برات بزرگ داشتی برگزار کنیم، میگفت که مردم گرستن این خرجه رو برای چی میکنید؟
ایشون طبع بلندی داشت، کمان که اون سالی که ایشون به عنوان چهره ماندگار انتخاب شده بود جایزه‌ای که به ایشون دادن ایشون قبول نکرد، گفت بدید به جای دیگه. من
فکر میکنم خیلی کسی نفهمیدش.
به نظرم میاد که از گنجینه هایی بود هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ هنری که اگرچه در کنار ما بود مثل بسیاری از گنجینه های دیگری که داریم و مقفوله، ایشون هم مقفول واقع شد و در غیاب این گنج های بزرگی که ما به لحاظ فرهنگی و معنوی داریم طبعا چیزهای دیگری نیازهای فرهنگی و معنوی ما را برآورده میکنه که خیلی ارزشمند نیست.
نزد عوام عشق مرغ شبان فریب است، دور میشوی نزدیک میشود، نزدیک میشوی دور میشود، و من به راه و راه به من یگان ترین هستیم، و من همیشه در راهم و چشم های عاشق من همیشه رنگ رسیدن دارم. سپور صبح مرا خواهد دید که باز پرس زمان خواهم رفت.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی؟
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادونده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادونده
هوا که شو تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
جهنده تخصصش تو انتقال هواست، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده